السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لأعماله الفداء، وأجل الله تعالى فرج الشريف. همونطوری که در جلسه اول محضر برادران و خواهران عزیز گزارش دادم، موضوع بحث عبارت است از تبیین تفصیلی معنای مدیریت شهری بر اساس مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. همونطوری که از این عنوان دوره برمیاد، ما میخواییم بر اساس یه مفاهیم پایه‌ای بیاییم راجع به مسئله مدیریت شهری اظهار نظر بکنیم. اون مفاهیم پایه مفاهیمی هستند که اگر بهشون توجه بشه، درکای کاربردی ما از جمله درک ما از مسئله مدیریت شهری تغییر پیدا میکنه. در واقع بنده میخوام این مسئله رو به صورت اجمال مطرح بکنم که دنیای مفاهیم شبیه هست به دنیای ساختمان ها. همونطوری که مثلا بار طبقه دوم یک ساختمان به روی طبقات زیرین هست و هرچی بالاتر میریم شما باید یه مسیری رو طراحی بکنید که اون فشارها به شکلی به ستونهای ساختمان و به طبقات زیرین و به زیربنای ساختمان منتقل بشه. در دنیای مفاهیم هم بحث به این شکل هست، یعنی یه سری مفاهیم همیشه زیربنا هستند برای سایر مفاهیم. نباید تلقی بکنیم که ما وقتی وارد حوزه تحلیل میشیم با یه سطح از مفاهیم روبرو هستیم. نه، نظام مفاهیم به یکدیگر ارتباط دارند، به یکدیگر وابستند. بعضی از مفاهیم رو بدون بعض دیگر از مفاهیم نمیتونید توضیح بدید، نمیتونید تشریح بکنید. پس بنابراین وقتی وارد مباحثی مثل مدیریت شهری میشیم یا مباحثی مثل نظام برنامه‌ریزی با نگاه فکر اسلامی میشیم، شنونده دقیق و محقق باید در ذهنش بره به سمت این که به تدریج اون مفاهیم بنیادین رو شناسایی بکنه و بر اون مفاهیم مسلط بشه تا بتواند با اون تحلیل ارائه شده ارتباط خوبی برقرار کنه. بله، اگر مثلا وقتی ما وارد بحثی مثل مدیریت شهری می شدیم، این با یه دسته از مفاهیم روبرو بودیم، کار خیلی سخت نبود. ولی وقتی مفاهیمی که در حوزه مدیریت شهری مثل مفهوم تعرف، مثل مفهوم محل محوری، مثل مفهوم عدم تمرکز در مدیریت و امثال هم از مفاهیمی که در این دوره استفاده میکنیم، اینها وابسته هستند به مفاهیم پایه دیگری، باید سطح دقت نسبت به مباحث ارتقا پیدا بکنه. و بنابراین بنده خواهش کردم از شما برای که بتوانید با این نظام از مفاهیم ارتباط بگیرید، دو کار رو حتما جدی تلقی بکنید. کار اول این بود که 5 مرحله سعی بکنید روی مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تفکر بکنید. این حجم از دقت باعث میشه که شما لایه‌های متفاوتی از اون نظام مفاهیم رو در ذهن خودتون طبقه بندی بکنید. چون چند لایه بحث هست، پس چند لایه هم باید راجبش فکر بکنید، چند مرحله هم باید راجبش تأمل بکنید. این نکته اول بود. نکته دوم، آفتی هست، ما خواستیم از اون آفت هم عبور بکنیم. معمولا در بحث‌های تحلیلی کار به شکلی در میاد که مخاطب خیلی نمیتونه با این نظامی از مفاهیم به سادگی ارتباط بگیره. لذا ما یه تدبیر دومی هم اندیشیدیم در نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برای اینکه به انتزاع و کلیگویی مبتلا نشیم. اون تدبیر دوم این است که رفتیم به سمت این که نمونه سازی کنیم با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. یعنی سعی کردیم اون مفاهیم بنیادین رو به کاربرد برسونیم تا ابتدا مخاطب محقق ما بیاد کاربرد اون نظام مفاهیم رو ببینه و بعد به خاطر شوق و انگیزه‌ای که از پایگاه کاربردی بودن معمولاً و کارآمدی در ذهن انسان‌ها ایجاد میشه، علاقه پیدا بکنه به سمت مفاهیم پایه‌ای‌تر تحلیل. پس بنابراین مقدمه دوم هم اینجا جای خودش رو نشون میده. یعنی گاهی وقتا شما میخواید مخاطب رو دعوت بکنید بیان به یه مسئله مهم فکر بکنن. دو راه پیش رو هست. یه راه پیش رو اینه که شما بیایید شروع کنید از اون ریشه های فکری مطلب رو توضیح دادن، چون ریشه های فکری یک مقدار تزائی تر هستن و قابل لمس نیستن. برای قاطبه نخبگان و محققان انگیزه ایجاد نمیشه، ولی وقتی بر اساس اون ریشه فکری، بر اساس اون مفهوم پایه شما یک کارآمدی نشون دادید، این کارآمدی انگیزه رو در مخاطب شما ایجاد میکنه که بره به سمتی که ریشه هایی که منجر به این کارآمدی شده را هم بررسی بکنه. این سر نمونه سازی است با نگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. اصلی سرش این است که میخواد ظرفیت تفاهم رو ارتقا بده در میان نخبگان. نباید همه کار رو به دوش شنونده انداخت، همه کار رو به دوش اون محقق انداخت. باید کار رو تسهیل کرد، در اختیار اونها قرار داد. البته باز اون کار فکری سنگین برای شنونده باقی میمونه، ولی به هر حال انگیزه ای هم شما با مدل نمونه سازی به اون میدید. لذا اینکه بنده عرض کردم، بعضی از دوستان بعد از جلسه به بنده گفتن چرا شما خیلی اصرار کردید روی این دوتا مقدمه، برای که اگر کسی این دوتا مقدمه رو توجه بکنه، ارتباطش با این معنای جدید مدیریت شهری ارتقا پیدا میکنه. ما که نمیخوایم یه دوره ای برگزار بکنیم که در این دوره اظهار فضل بکنیم و بلند یه حالا یه بحثی رو مطرح بکنیم که حالا یه کتابی برای گوشه کتابخانه ها تدوین بشه. میخوایم از این نگاه مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیش استفاده بکنیم در دوران حکومت مبارک جمهوری اسلامی. حکومت که در اختیار پیامبران گذشته هم نبوده. حالا میخوایم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و مثلا بریم به سمت بازتعریف مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. لذا باید هر چی میتونیم بحث رو قابل تفاهم تر ارائه بدیم. پس بنابراین نمونه سازی ها جاشون اینجا روشن میشه. یعنی گاهی شما میایید و شروع میکنید به صورت انتزاعی یه سری مفاهیم رو مطرح کردن، گاهی وقتا یک ماشین میسازید، اون ماشین حرکت میکنه، ولی بیننده محقق میگه صدها محاسبه مکانیکی و الکترونیکی و سایر بخش‌های مختلف در ساخت این ماشین به کار گرفته شده. یعنی میشه از یک کارآمدی قوی انسان دقت محاسبات رو متوجه بشه، ولی برعکسش شاید برای همه امکان نداشته باشه. مثلا شما یه بحث ذهنی قوی رو وقتی مطرح بکنید، اون الزاماً مخاطب شما به این نتیجه نمیرسه که مثلا از این بحث میشه در اداره جامعه هم استفاده کرد. این مسئله مهمی است که باید بهش توجه بشه. خب بنابراین در جلسه گذشته بنده اون مقامی مهمی که منجر به فهم بحث میشد رو گفتم، حالا هم مقدمه دوم رو اشاره کردم. یعنی باید بحث رو از تحلیل مسئله و کاربرد شروع بکنیم. معنای نمونه سازی این است. مثلا شما حتما همتون با این گزاره بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آشنا هستید. ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همیشه میگیم اداره جامعه هدایت بنیان هست. خب حالا ما میتونستیم بحث رو از اینجا شروع بکنیم، بیایم از فضای نظری ابتدا مفهوم هدایت رو تعریف بکنیم، بگیم چرا باید بنیان همه امور در جامعه، همه امور که عرض بکنم یعنی مثلا بنیان اقتصاد، بنیان آموزش، بنیان دفاع و امنیت، بنیان مسائل اجتماعی، بنیان مدیریت شهری، همه مسائل، چرا اینا باید بر پایه هدایت باشه؟ یه جور بحث شکل میگرفت در ذهن شما، کما که خیلی طول میکشید. گاهی وقتا هم نه، شما میایید بر اساس همون مفهوم هدایت بنیان بودن تصویر خودتون رو از مدیریت شهری نشون میدید و بعد وقت مخاطب دقیق شما، مخاطب محقق شما وقتی بررسی میکرد میدید که مثلا تمام تحلیلای شما یک اصل مری رو دنبال میکنه، به دور یک قمر میچرخه و او قمرم مسئله هدایت هست. پس این مقدمه دوم بود که بنده عرض کردم. معایب زیادی وجود داره در جامعه علمی ما، یکی از معایب هست که شروع میکنن از فضای نظری بحث رو مطرح کردن. ما در طول این سالهای بعد از 1390 که دوران پرورش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو شروع کردیم، شاید چند هزار جلسه برگزار کردیم، ولی چند صد جلسه و یا کمتر از حتی چند صد جلسهش عربانی نظری بحث رو آغاز کردیم. همیشه از تحلیل یک مسئله بحث رو شروع کردیم و کار رو رسوندیم به حوزه مبانی نظری. لذا مقدمه دوم این هست، شما اگر میخواید مسئله الگوی اسلامی پیشرفت رو فهم بکنید، حتما بنده توصیه میکنم که به بررسی نمونه هایی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد داده بپردازید و الگو رو از مفاهیم بنیادین شروع نکنید برای فهم کردن. این دوره تربیت کارشناسی که ما برای الگو داریم برگزار می‌کنیم برای پایه شکل گرفته، یعنی با کسانی که مرحله حسن الاستماع رو راجع به الگو گذروندن یا درک اجمالی راجع به الگو دارن، با کمک خود اونها، با فکر خود اونها، با قلم خود اونها، زیر نظر یک مربی وارد تحلیل یک نمونه میشیم، وقت اونها به سرعت بیشتری با معنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارتباط برقرار میکنن. خیلی خوب. حالا نمونه سازی که ما با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دادیم تا حالا سه تا بحث بوده، یعنی سه تا بحث رو مطرح کردیم، بعضی هاشون رو بیشتر بعضی هاشون رو کمتر. نمونه سازی اول همون پیشنهادی بوده که ما برای برنامه ششم کشور داریم. برنامه ششم کشور یک برنامه عملیاتی و کاربردی هست. 5 سال قرار کشور بر اساس این برنامه اداره بشود. خب حالا ما آمدیم راجع به همین مسئله کاربردی یه پیشنهادی ارائه دادیم. هم دوستانی که کمک ما می‌کردن، اون طایفه از مؤمنین که ایستادن و این کار رو جلو بردن، هم دوستانی که در بیرون کار رو پیج می‌کردن، گزارش هایی که به ما میرسید حاکی از این بود که خیلی با بحث ارتباط راحت تری برقرار کردن نسبت به اون موقعی که یه حمایشی برگزار میشد. دیگران البته برگزار میکنن و شروع میکنن 10 تا سخنران راجع به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صحبت کردن. خلاصه وقتی سخنرانی تمام میشه، به جایی که بر تبیین موضوع افزوده شده باشه، بر ابهام مسئله افزوده میشه. مثلا مخاطبین همین میگن چقدر آدم باسوادی داشت سخنرانی میکرد. این تنها خروجی جلسه است، ولی بعدش نمیتونن یه مسیر روشنی رو پیگیری بکنن. یه وقتی یکی از این دانشجویان متعهد انقلابی به بنده از باب گله میگم ما پای سخنرانی فلان حاج آقا که میشینیم، در حین سخنرانی به ما حالت انبساط دست میده، شوق عجیبی پیدا میکنیم برای پیگیری مسئله. منتها وقتی سخنرانی تمام میشه رو به همدیگه میکنیم، میگیم حالا باید چه کار بکنیم. هیچ کس هم متوجه نیست باید بعدش چه کار بکنه. این جلساتی است که الان ما داریم تو حوزه دینی برگزار میکنیم. یعنی بعدش به یه نقشه روشنی نمیرسه تحلیلا. چرا؟ چون شروع میکنن از اون مبانی سوختن. مثلا شما اگر پای درس فلان استاد بنشینید، کلن راجع به ولایت الهیه برای شما صحبت میکنه. یا فلان استاد رو بشینید، کلن راجع به حکمت متعالیه برای شما صحبت میکنه. درس استاد دوم رو که بشینید، میاد راجع به یه مفهوم کلی دیگری صحبت میکنه. بعد به هر سه استاد سه مبنا هم دارن. رجوع که میکنی میگه خب حالا آقا چه بر مبنای ولایت الهیه، چه بر مبنای حکمت متعالیه، چه بر مبنای فلان مبنای دیگری که شما دارید، حالا ما مثلا این مسئله پیشگیری از جرم رو چه کار بکنیم؟ چون در هفته قوه قضاییه هستید، من میخوام اظهار همدردی بکنم با حضرت آقا آملی لاریجانی. بالاخره قوه قضاییه به دنبال پیشگیری از جرم هست. نخبگان ما هم همه الحمدلله ملا و فاضل و باسواد هستن، کسی در سواد اونها تردیدی نداره. ولی خب به هر حال از دل این جلسات نخبگی کمک تئوریک به قوه قضاییه نمیرسه. حالا شما این رو تطبیق بکنید به سایر حوزه ها هم. مثلا در حوزه مدیریت شهری هم همین اتفاق داره میفته. کم در جمهوری اسلامی جلسات گفتمانی برگزار نمیشه. خیلی جلسات گفتمانی متعدد هست. شما حتی با یه جوانی که مثلا بین مثلا حدود 20 سال هست الا 25 سال هست، بری باش صحبت کن، جوان علاقمند پر انرژی، بهش بگی که مثلا شما چقدر بررسی کردی در این موضوعات علمی، شاید به شما مثلا بگی که من 100 جلسه 50 جلسه رو رفتم شرکت کردم. ولی به دلیل اینکه اونها نمیان نمونه سازی بکنن، کارها به بنبست میرسه. این توصیه که بنده عرض میکنم مثل توصیه اولم یه توصیه کاملا کاربردی هست. حالا ما خودمون تو جلسات بهش عمل میکنیم، ولی راه نجات هست برای جلسات گفتمانی ما. همایش ها و سمینار های زیادی سالیانه برگزار میشه. کسایی که میان ارائه میدن همیشه شروع میکنن اون تحلیلای کلی و بنیادین خودشون رو مطرح کردن، در حالی که اگر قرار یه جلسه علمی برگزار بشه، باید اون نگاه‌های کاربردی بر اساس مفاهیم پایه مطرح بشه، یا به تعبیر ما نمونه سازی‌ها مطرح بشه. اولین ویژگی که شما میتونید باش ارزیابی بکنید، یه حمایش یا یک جلسه علمی، این از نوع جلسات کاربردی هست یا نه از نوع جلسات بنیادینه که به کاربرد نمیرسن، اینه که جلسات نمونه سازی که حول یه مسئله شکل میگیره. مثلا فرض بفرمایید در یه دوره بحثی که برگزار میشه نمیخوان همه مسائل عالم رو تحلیل بکنن، یه مسائل کلی رو تحلیل بکنن، در یه دوره بحثی مثلا میگن که ما میخواییم مثلا روش پیشگیری از جور در جمهوری اسلامی رو بحث بکنیم، یه مسئله رو موضوع قرار میدیم. خب لذا این بحث خیلی بحث مهمی است. من دیگه مقدمه دوم رو به لحاظ مفهومی توضیح نمیدم، احساس میکنم که همه دوستان خلاصه اینها این بحث ها رو تجربه کردن دیگه، سالها شاید این بحث ها رو تجربه کردن. انشالله خدا اگر به ما کمک بده ما به اون روش اول مبتلا نخواهیم شد. خب حالا نمونه سازی اولمون راجع به چی بوده؟ راجع به نظام برنامه‌ریزی کشور بوده. خب ما اونجا چه حرفی زدیم؟ من به اجمال عرض میکنم و انشالله وارد نمونه سازی دوم که بحث مدیریت شهری میشه میشوم. ببینید ما چند حرف رو در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور مطرح کردیم در نمونه سازی اول. سخن آغازین ما در اون مباحث این بوده که ما نظام برنامه‌ریزی کشورمون به ناکارآمدی مبتلا هست. ناکارآمدی در نظام برنامه‌ریزی یعنی چی؟ به صورت ساده یعنی اینکه وقتی حتی خودشون میشینن محاسبه میکنن و برنامه ریزی میکنن، بعد احکام پیشنهادیشون، برنامه‌های پیشنهادیشون اجرایی نمیشه. این دیگه بالاترین نوع ناکارآمدی است. بنده در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها اونجا مطرح کردم، به دوستان گفتم بابا مشکل ما با نظام برنامه‌ریزی کشور این نیست که این نظام برنامه‌ریزی کشور آرمان ها رو نمیتونه تحلیل بکنه. مشکل اولمون این نیست، مشکل اولمون اینه که بابا نظام برنامه‌ریزی کشور برنامه هایی رو که خودش مینویسه اجرایی نمیشه. این پیداست خیلی بیماری مزمنی هست. بنده همیشه در جلسات شواهدی رو مطرح کردم، مثلا مسئول تدوین برنامه چهارم کشور گزارشی رو منتقل کرده از فرایند تدوین برنامه چهارم. یکی از بندهای اون گزارش که خیلی عجیب هست این است که ایشون می نویسند ما 73 حکم از برنامه سوم رو برای برنامه چهارم تنفیذ کردیم. معناش اینه که 73 حکم در طول سالهای اجرایی برنامه سوم اجرا نشدن، مجبور شدیم اجرای اونها رو ادامه بدیم در طول سالهای برنامه چهارم. اخیراً یه بحثی مطرح شده که میگن آقا نه اینا احکام دائمی بودند. دیدید که یه لایحه‌ای از طرف دولت محترم رفته به مجلس، یه سری احکام رو از برنامه‌های توسعه جدا کردن، گفتن اینا چون دائمی هست اصلا میشن احکام دائمی توسعه، که حالا شورای نگهبان قبول نکرد و دوباره بازگشت پیدا کرد. ما سوالمون اینه که اینا اگر دائمی بودن چرا شما تو برنامه سوم ننوشتید دائمیه؟ بعد آدم بنویسه مثلا یا در اسناد پشتیبانش توضیح بده، بگه آقا از نظر من نظام برنامه ریزی مثلا این باید 20 سال این حکم اجرا بشه، حالا 5 سالش در برنامه مثلا سوم، 5 سالش در برنامه دو، 5 سالش در برنامه پنجم و 5 سالش هم در برنامه ششم. خب اینا حرفای مشکوکی از دوستان میزنن، نتونستن حالا اجرایش بکنن، بعد حالا میان میخوان به صورت احکام دائمی ارائهش بدن. به هر حال معمولا وقتی گزارش های به محضر شما عرض بکنم اجرای برنامه های 5 ساله میاد بیرون، خود سازمان مدیریت این نکته رو مطرح میکنه که ما نتوانستیم مثلا بیش از 40%، حالا عددا مختلفه، از برنامه رو اجرایی بکنیم. این خیلی معضل بزرگیه. پس همیشه ما از نظام برنامه‌ریزی یه سوالی کردیم، اگر محاسبات شما دقیق هست چرا این محاسبات دقیق شما اجرایی نمیشه؟ محاسبه اگه دقیق باشه باید حداقل بیش از نیمیش اجرایی بشه. شما همیشه کمتر از نیمی از برنامه های توسعه رو اجرایی کردید. 70 سال هست تقریبا دارید برنامه ریزی میکنید. بعد اخیراً سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت 11 آمده گفته که ما برنامه های توسعه همون در 70 سال گذشته شکست خوردم. آقا این خیلی حرف عجیبی هست دوستان دارن میزنن. وقتی شما 70 سال هست شکست خوردید، چرا ملت ایران باید دوباره برنامه شما اعتماد بکنن؟ آقا یه بار شکست رو خب میگیم دوباره فرصت بینیم، بار دوم رو شکست فرصت بینیم. جالبه 5 تا از این برنامه های توسعه در زمان طاغوت نوشته شده. در زمان طاغوت هم که مسائل ارزشی و اینا مطرح نبوده. آخه میدونید بعضی هم میخوان بگن گرایش های ارزشی مثل دنبال روی عدالت باعث میشه برنامه های توسعه به شکست بیانجامد. خب زمان طاغوت که اصلا این مسئله نبوده. چرا برنامه اول شکست خورده؟ چرا برنامه دوم شکست خورده؟ شما هم قبل از انقلاب برنامه ریزی تو شکست خورده، هم بعد از انقلاب. آقا بنده همیشه سوال کردم، استدعا میکنم جواب بدن، این چه نظام برنامه ریزی هست که با هر مکتبی میاد برنامه ریزی میکنه کارش به شکست میانجامه؟ خیلی مسئله مهمی است. آقا این سوال رو هیچ وقت تکرارش رو ترک نکنید، چون هیچ ضمانتی نیست ما تو برنامه‌ش دوباره اعتماد بکنیم و بعد آخر برنامه ششم دوباره گزارش ارزیابی که بیرون میاد بگن که آقا بیش از مثلا 50% برنامه به شکست انجام میده. خیلی مسئله جدی است. لذا ما گفتیم آقا این بار دیگه ما اعتماد نمی‌کنیم. ما یه بار شما ادعای تدبیر کردید، طرف شما رو گوش کردیم. دو بار ادعای تدبیر کردید، طرف شما رو گوش کردیم. 3 بار ادعای تدبیر کردید، طرف شما رو گوش کردیم. آقا شما 10 بار دارید برنامه تدبیر می‌نویسید. خود شما نیاز به تدبیر دارید. باید مدل برنامه‌ریزی تو تغییر پیدا بکنه. چرا مثل بوتی مفاهیم توسعه رو میپرستید؟ واقعا یه چرای بزرگه. چرا حاضر نیستید تحقیقات جدید رو در حوزه برنامه‌ریزی شروع بکنید؟ این بخش اول مباحث ما بوده. بنده عرضم اینه، دوباره تکرار میکنم، ببینید ما روی یه نقطه ابتدا نیستیم. تحلیل عدالت پیشکش نظام برنامه‌ریزی ما، چون بزرگترهای نظام برنامه‌ریزی ما که نظام برنامه‌ریزی غرب هست، اونا هم نتونستن عدالت رو تحلیل بکنن. مفاهیم بسیار مفاهیم علیدی هست، نمیتونن آرمانهای مترقی بشر مثل عدالت رو تحلیل بکنن. لذا اون مسائل رو فعلا بنده کار ندارن، اونا رو ما خودمون تو الگوی نظام ایرانی پیشرفت حل و فصل میکنیم. سوال بنده اینه شما چرا برنامه‌هاتون ناظر به واقعیت نیست؟ چرا برنامه‌هاتون کارآمد نیست؟ بعد دائم به ما میگن که من تو جلسات این همیشه به دوستان محقق و خبرنگار و اینا همیشه این سوالو پرسیدن، همیشه هم بنده این جواب دادن. وقتی ما میگیم باید نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس مفاهیم و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باز تعریف بشه، بلافاصله یه سوال کهنه رو میپرسن که آقا استفاده از تجربیات بشری پس چی میشه؟ بنده هم همیشه جواب میدم آقا چند بار ما باید از این تجربیات ناکارآمد استفاده بکنیم؟ آقا 10 تا برنامه بر اساس تجربیات بوده، اجازه بدید در این نوآوری بکنیم. به اسم استفاده از تجربیات بشری جلوی نوآوری رو میگیرن. واقعا میوه نوآوری هست این حرف. همه جای دنیا راجع به خلاقیت صحبت میکنن، راجع به نوآوری صحبت میکنن. تا ما میرسیم به این که تحول میخوایم ایجاد کنیم تو نظام برنامه‌ریزی کشور، دوستان برمیگردن میگن که بله ما باید از تجربیات بشری گزینش بکنیم. نه خیر آقا، کفایت میکنه، زیاد استفاده کردیم از تجربیات بشری، حالا باید نوآوری کرد. موقع پیشنهاد دادن طرح‌های نو هست. هر وقت شما جواب دادی چرا 10 تا برنامه توسعه در ایران شکست خورده، هر وقت شما 10 تا همایش گذاشتید، آمدید خودتون رو انتقاد کردید، اون وقت ما هم میشینیم عرضم به خدمت شما یه مقدار دیگری شاید نرمش قهرمانانه تهرین در یه در حد یک بخشی در حد یه دهستانی دوباره اجازه دادیم تئوری های غربی بیان برنامه ریزی بکنن. یه دورانه ای که ما هی بیایم ادعای تدبیر بکنیم برای کارشناسان توسعه گرا در ایران تمام شده به دلیلی که واقعیت ها رو نمیبینن. حالا آخرین نمونش هم همین جناب مفخم جام هست که حالا ما داریم پیش رومون هست، گفتن تحریم ها رو باش بر میداریم، گفتن رکود رو باش حل میکنیم، کتاب نوشتن سیاست خارجی توسعه گرا، سخنرانی کردن، گفتن اگر استراتژی برد برد در دستور کار قرار بگیره ملت ایران مشکلات اقتصادیش حل میشه، خیلی سخنرانی کردن، یه محیط تستی انقلاب برای اینا آماده کرد. الان حدود 5 ماه است، بیش از 5 ماه است برجام داره اجرایی میشه. این هم یه بار، پس البته این بار رو اون 10 بار برنامه توسعه رو مردم خیلی باش ارتباط برقرار نکردن، چون نظام برنامه‌ریزی کشور رو کار نخبگانی و تخصصی از خیلی عامه مردم باش ارتباط برقرار نمی‌کردن. برجام ولی همه مردم باش ارتباط برقرار کرد. قرار شد از آب و هوا، آقا اینا بود یا نبود، قرار شد در سخنرانی‌ها میگفتن از آب و هوا تا مسئله اقتصاد تا محیط منطقه، بعضیشون میگفتن ما باید از تجربه برجام برای حل مسائل منطقه‌ای هم استفاده بکنیم. برجام قرار بود این کارا رو بکنه، مردم فراموش نکردن. سخنرانی های شما تو آرشیو ها وجود داره. چه شد یه دفعه همتون گفتید که برجام حلال همه مشکلات نیست؟ در حد اقل در گفتگوها میگید. حالا اونا رو باید جواب بدید. متأسفانه سوال فنی تر من اینه که برجام مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر یه نظریه توسعه ای بود، سیاست خارجی توسعه گرا. پس اینم آخرین نمونه شکست این نظریات هست. من عرض میکنم واقعا تجربه عبرت انگیز برجام رو مد نظر بگیرید، چون با برجام مردم عادی هم ارتباط برقرار کردن. این خیلی مسئله مهمی بود، حداقل تو دوران حداقل ها، من البته بیشترش هم هست، حداقل در دوران برنامه‌ریزی بعد از انقلاب اسلامی 2 بار مردم با برنامه ها ارتباط برقرار کردن. یکی سر قضیه سیاست های عدالت ورزانه دولت نهم و دهم تو مسئله یارانه ها و مسئله مسکن مهر و اینا بود، مردم یه مقداری توجه پیدا کردن به نظام برنامه کشور. یکی هم سر قضیه برجام بود که خیلی توجه زیادی پیدا کردن. به هر حال آقا داستان ما این هست، حرف اولمون تو نمونه سازی یه سوالی بود، آقا نظام برنامه‌ریزی کشور چرا ناکار آمده؟ این حرف باید دنبالش بگیریم، نباید رهاش بکنیم. مثلا میشه که دوستانی که در جلسه حضور دارن و در تشکلهای دانشجویی هستن یا در رسانه هستن میتونن اصلا این عنوان رو دنبال بکنن، چرا 70 سال نظام برنامه‌ریزی کشور شکست خورد؟ این رو باید تکرار بکنیم. میدونید چرا دوستان بعد اینو تکرار بکنی؟ من خیلی تاکید دارم اون تکرار این مسئله، چون این دوستان تاکید میکنن ما داریم از تدبیر استفاده میکنیم. سر کلاسای درس دانشجوهای تازه واردی که مثلا به حوزه اقتصاد وارد میشن یا به حوزه های مدیریت و جامعه شناسی وارد میشن، آقای به به و چهچهی را میندازن راجع به این تئوریای فسیل شده غربی. دانشجوهای ما هم باور میکنن، نخبگان ما هم باور میکنن، همین کارا رو میکنن، یه عده قانع میشن میگن خیلی خوب بر مثلا بر اساس مکتب نهادگرایی بریم برنامه‌ریزی بکنیم. خب این سوال رو باید ما جدی بگیریم راجع به اصل بحث. خب حالا این حرف اول ما بود، حرف در واقع نقد ما بود به نظام برنامه‌ریزی تو نمونه سازی اول. یه حرف دیگری داشتیم، ما پیشنهاد اثباتیمون بود. تو پیشنهاد اثباتی ما چی گفتیم؟ چه پیشنهادی به نظام برنامه‌ریزی کشور دادیم؟ تو این پیشنهاد روی میز نظام برنامه‌ریزی کشور هست، میتونه بهش توجه بکنه، میتونه به عنوان یه راه نجات به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت نگاه بکنه. اون پیشنهاد چه هست؟ اون پیشنهاد اینه که آقا کشور ما به دلیل ای که نظام سازی اجتماعی همه جانبه مبتنی بر فکر اسلامی درش اتفاق نیفتاده، 2 نوع برنامه ریزی دائما درش محقق میشه. دقت بفرمایید، به دلیل اینکه در کشور ما نظام سازی اجتماعی همه جانبه بر اساس فکر اسلامی اتفاق نیفتاده، یعنی بعضی از حوزه های اجتماعی نظمی که درش وجود داره اون نظم در واقع میخواد مسائل اسلامی رو پررنگ بکنه، اون نظم به دنبال مثلا گسترش رفق هست، یکی از شاخصه های هویت اسلامی رفق و محبت هست. خب مثلا یه نظمی در جامعه ما وجود داره حول محور نهاد خانواده، این نظم رو همه میبینن، بعد این نظم دنبال اینه که در نهاد خانواده رفق و از طریق نهاد خانواده رفق و آسایش و محبت رو در جامعه ارتقا بده. خب کنار این یه نظم دیگری وجود داره، اون نظم دیگر چه کار میکنه؟ میاد به بهانه ای که ما میخواییم مسئله اقتصاد رو حل بکنیم مثلا به خانوم ها اهانت میکنه و به خانوم ها میگه شما نیروی کار ارزان قیمت هستید. ببینید دو نظمه، این از اقتصاد شروع میکنه و اقتصاد رو همه چیز میدونه، شروع میکنه لوازم این که اقتصادی کشور رو باید بهینه بکنیم رو بحث میکنه. خب این نظمی که این تعریف میکنه اولین مثلا ضربش به جایگاه رفیع خانوم ها تو جامعه هست، به خانوم ها میگه شما نیروی کار ارزان قیمت هستید. بنده مطالعه کردم در بعضی از این کشورهای اروپایی اونا رسما قانونشونه که اصلا زن دستمزدش کمتر هست از مرد، این قانون اون کشورها هست. در ایران این قانون نیست، نه اسلام اجازه نمیده تصریح بشه به ظلم بزن، لذا عملا ولی اتفاق میفته، لذا شرایط کاری بانوان عملا در محیط های اقتصادی به مراتب شرایط سختری هست. خب حالا این نظم زن رو میاد اکونومیک و اقتصادی تعریف میکنه، هم جایگاه او جایگاه تربیتی و تمدنی او رو به چالش میکشه، هم زن رو دچار مشکلات جسمی و روحی مضاعفی میکنه، چون زن ریحانه است دیگه، زن لطافت در وجودش به ودیعه گذاشته شده، بعد او رو وقتی شما در محیط های سخت میبرید خود شخصیت زن هم به چالش کشیده میشه، که الان ما این هر دو مشکل رو داریم میبینیم. اصلا اعوجاجی ایجاد شده مثلا به دلیل ای که این نظم اجتماعی زنها رو زیاد میاره در محیط های سخت، زنها حالت در بسیاری از خانوما حالت تدافعی ایجاد شده، طبیعی هم هست دیگه، چون در نظم موجود خیلی فشار سنگینی به خانوم ها میاد، بعد خانوم ها به صورت طبیعی و فطری هم باید از خودشو دفاع بکنن، لذا شما با یه پدیده های روبرو هستید تو جامعه، خانوم های مردواره خانوم هند ها، ولی خیلی جیتشون فربه شده به دلیل همین که در نظم موجود حرمتشون رعایت نشده، در نظم موجود شرایط کاری سختی براشون تعریف شده. خب نظام اینجور که اون با اینکه زن مرد واره بشه و اخلاق مردها رو پیدا بکنه که زن که امنیت پیدا نمیکنه، اتفاقا از چشم جامعه بیشتر میفته، از چشم خانوادهش بیشتر میفته. فرزندانی مثلا فرض بفرمایید فرزندان مادری که در این نظم اجتماعی اکونومیک دچار چالش شده، خب فرزندان اون خانوم هم تو خونه دچار چالش میشن، وقتی اخلاق به چالش کشیده شد انتقال به نسل آینده هم پیدا میکنه. خب یه نظمه الان وجود داره، نظم مدرنه. خب حالا یه نظمی هم وجود داره، نظم اسلامی هست، اون نظم اسلامی هم سعی میکنه به محضر شما عرض بکنم که جایگاه تمدنی، جایگاه تمدن سازی و تربیتی رو به بانوان برگردونه. خب این دوتا نظم دارن برنامه ریزی میکنن در جامعه ما، لذا هر کدومشون به هر میزانی که میتونن لوازم کارشون رو به پذیرش برسونن و به هر میزانی که با فطر بشر تناسب دارن در عمل هم موفق میشن. ببینید در بخش نظم اسلامی نظامات اجتماعی حداقلی هستن. بیشتر نظامات برنامه‌ریزی تو کشور ما مثل نظام آموزش ما، نظام اقتصادی ما، نظام اطلاع رسانی و اخبار ما، حتی در صدا و سیما ما، اینها از تعاریف مدرن تبعیت میکنند. حالا مثلا در مورد این مسئله صدا و سیما بنده اگر بخوام عرض بکنم، مثلا شما بردارید یه هفته بخش های خبری صدا و سیما رو تجزیه و تحلیل بکنید، ببینید از نظر تنظیم کنندگان این خبر چه چیزهایی اهمیت داره و چه چیزهایی مورد بررسی قرار میگیره، وقت با عرض بنده حتما اعلام موافقت میکنید که نظام برنامه‌ریزی کشور، نظام اطلاع رسانی کشور دچار مشکل هست. مثلا بسیاری از مسائل رو وارد پرداختن بهش نمیشن و بهش توجه نمیکنن. مثلا الان وقتی 38% طلاق به وجود آمده، حاج آقا 38% طلاق وقتی میگیم یعنی سلول بنیادین جامعه در 38% دچار فروپاشی شده. خیلی بحران خطرناکی هست. خب الان باید مثلا نظام اطلاع رسانی علاجی به حال این قضیه بکنه. شما ببینید حتی اصلش هم حاضر نیستن گفتگو بکنن. این که بنده دارم عرض کنم، شما با تو جلسات شرکت میکنیم، گفتگو میکنیم، مثلا میگن آقا ممکنه القاء ناامیدی بشه و ورود به این مسئله پیدا نمیکنن. میدونید این حرف صدا و سیما مثل چی است؟ این حرف صدا و سیما مثل اینه که یه نفری از درون دچار خونریزی شده، از درون خونریزی داخلی کرده، یه ساعت دیگر هم خلاصه در اثر خونریزی از دست میره، بعد شما بهش بگی که آقا چون به خاطر که روحیت به هم نخوره من خلاصه اینو با تو در میون نمیذارم، حالا شما بهش نپردازید، راه حل ندید، 38% میشه 48% 10 سال دیگه. میفهمم که خبر بسیار وحشتناکی است، ولی این خبر رو باید یه جوری مدیریت کرد و مردم در میون گذاشت، راجبش گفتگو کرد. شما اگر گفتگو نکردید راجب نهاد خانواده، بعدها ما دچار فروپاشی اجتماعی تام میشیم، کما که کشور آمریکا شده. اولین عارضه فروپاشی اجتماعی مسئله امنیت هست. او وقت مجبور میشید مثل دولت مردان آمریکا اسلحه رو آزاد بکنید. حکومتی که بعد جامعه که نهاد خانوادش دچار فروپاشی شده حکومت میکنه، حتی نمیتونه امنیت مردمش رو حفظ بکنه، چون مردمی که به لحاظ عاطفی دچار مشکل میشن، این خشونت در روحیه رو حتما بروز اجتماعی میدن. اون وقت مجبورید به مردم بگید مثل کشور آمریکا بگید که حالا ما خودتو اسلحه بخرید، از خودتو دفاع بکنید. خیلی حادتر خواهد شد اگر ما مثلا نهاد خانواده نپردازیم. حالا عرض بنده اینه که این نظم‌های اجتماعی مدرنی که وجود داریم هیچ کدوم نمیرن به سمتی که یه برنامه‌ای بدن که متناسب با فطرت باشه. مثالاشو عرض کردم. مثلا ما فطری‌تر از نهاد خانواده نداریم. مثلا الان خنده بر لبان این آقایون مجردی که در جلسه هست نشسته. مثلا ازدواج اینقدر فطری است، آدم تصورش هم که میکنه خال میشه. حالا همه دارن میخندن، یه واقعیت اینجا فطریه. وقت یه مسئله فطری رو که این مسائل اسلامی اینجوری هست، فکر اسلامی روی فطرت بشر بنا نهاده شده، برنامه ریزی اسلامی نیازهای فطری بشر رو تأمین میکنه، و وقت یه چنین مسئله رو ما تو جامعه بهش نمیپردازیم، خب معلومه نظام برنامه‌ریزی کشور شکست میخوره. علت شکست خوردن نظام برنامه‌ریزی کشور اینه که نیازهای واقعی مردم رو در نظر نمیگیره. خب نظم اجتماعی مدرن باید باز تعریف بشه به محوریت چی؟ نیازهای واقعی انسانها. مثلا انشاءالله جز داستانهای باور کردنی هست، این واقعا محقق میشه. مثلا شما چند وقت دیگر برنامه های توسعه کشور رو میخونید، به جاش که سطر اولش نوشته باشه احکام مربوط به اقتصاد کلان، نوشته احکام مربوط به نهاد خانواده. از شروع میکنه از نوشتن برنامه بهبود نهاد خانواده شروع میکنه. اصلا تعریف رو که ما تو اون نمونه سازی دادیم این هست دیگه، گفتیم که نظام برنامه ریزی کشور با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید بتواند برنامه بهبود برای موضوعات جهتساز بنویسه. این تعریف ما هست، تعریفی که ما در نمونه سازی اول ارائه دادیم. در یه خط اگر از جریان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بپرسن شما نظام برنامه‌ریزی مطلوب رو چه میدانید، ما گفتیم نظام برنامه‌ریزی مطلوب نظامی است که قدرت نوشتن برنامه بهبود داره برای موضوعات جهتساز. موضوعات جهتساز رو تعریف کردیم، یعنی موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت بشر، قبلا تو بحث‌های قبل گفتیم هر موضوعی غیر قابل حذف از شخصیت بشر است باید در نظام برنامه‌ریزی کشور براش برنامه بهبود نوشته بشه. یکی از موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت بشر مسئله معیشتش است. یکی از موضوعات غیر قابل حذف از زندگی بشر مسئله خانواده‌اش است. یکی از موضوعات غیر قابل حذف از بشر مسئله علم نافع هست و موضوعات جهتسازی که ما تو نقشه راه نوشتیم و بحث کردیم. حالا عرض بنده این است که ببینید، پس مشکل این نیست که، دقت بفرمایید، مشکل نظام برنامه‌ریزی اینه که نظم‌هایی رو تعریف میکنه که ناظر به نیازهای واقعی بشر نیستن. یه ما از خانواده فطری تر و واقعی تر و جدی تر نیازی نمیتونیم برای بشر تصور بکنیم. ببین دقت کنید، اسلام بیان للناس هم هست، حداقل سطح اول معارف اسلامی بیان للناس هست، یعنی لازم نیست طرف مسلمان باشه که اسلام ارتباط برقرار کنه، لازم نیست مسلمان معتقدی باشه با اسلام ارتباط برقرار کنه، چون اسلام میاد چی؟ با فطرت بشر صحبت میکنه. یعنی بنده مثلا اگر در کشورهای مخروبه اسکاندیناوی هم برم صحبت نم، که حالا اینا میگن کشورهای اسکاندیناوی خیلی اوضاعشون خوبه، من اینا که در عرض بکنم با یه تیمای مطالعاتی ما اینا رو بررسی کردیم، مثلا مشکل شدید مسئله رفق و محبت و اینها دارن. مثلا یکی از ویژگی‌های کشورهای اسکاندیناوی زندگی بسیار خوب با حیوانات هست. چرا؟ چون نظام برنامه‌ریزی نتونسته مسئله نهاد خانواده رو تو ذهن اونا جا بده. کشورهای اسکاندیناوی رو که عرض میکنم به خاطر اینکه این دوستان توسعه گرا اینا میگن آقا در کشورهای اسکاندیناوی مسئله حل شده. چه مسئله‌ای در کشورهای اسکاندیناوی حل شده که اونا ترجیح میدن با حیوانات زندگی کنن؟ آدمای درونگرایی هستن. آدمایی هستن که تو خودشونه. دچار عقده‌های جدی روحی هستن، انقدر عدم تحمل دارن نمیتونن برن خانواده تشکیل بدن. حالا ولی که شما 4 تا شاخص ادعایی رو بگید در اونجا افزایش پیدا کرد، نظامی از شاخص‌ها باید ارتقا پیدا کنه تا ما بگیم یه جامعه پیشرفته است، یعنی او جامعه پس رفته است. اتفاقا به نظر من کشورهای اسکاندیناوی از حیث شاخص رفق پس رفته ترین کشورهای دنیا هستند. مگر اینکه یک آدمی تو نظام برنامه‌ریزی کشور پاشه بگه که بابا مسئله رفق مسئله ای نیست. خب دیگه حالا اون یه بحثیه دیگه، ما اونو باید یه بالاخره نمیدونیم با یه آدم باید چیزیه چجوری صحبت کردیه. کسی که بگه بشر به رفق نیاز نداره و مسئله رفق رو شاخص ارزیابی پیشرفت قرار نده، اون یه بحث دیگریه واقعا. یعنی احساس میکنم مثلا وقتی من با چنین آدمی روبرو میشم احساس میکنم با یک انسان جاهل دوره جاهلیت اول زمان پیامبر روبرو شدم که نمیشه اصلا. مثلا شما خیلی پیامبر داستاناشو خوندید که با این تو دوری جاهلیت اول با چه آدمای روبرو بود، رفق و محبت رو هم نمیفهمیدن در حدی که دخترای خودشونو زنده به گور میکردن. حالا اینا زنده به گور نمیکنن، تو سطح های آشغالی میریزن این جنیناشون رو. زنده به گور مدرن اتفاق افتاده و یه کسی اگه اینو نبینه همون آدم جاهل دوری چیزه. فقط یه تحصیلات آکادمیکی پیدا کرده و یه سری شاخص‌ها رو داره بحث میکنه. وقتی یه کشوری از حیث رفق دچار فروپاشی شد، یعنی شده این اعراب جاهلی که پیامبر رو چقدر اذیت کردن، پیامبر رحمت للعالمین چقدر با اونها تعامل پیدا کرد که تونست کار رو ببره جلو. اینجوری میشه. خب این علته میگید که نظام برنامه‌ریزی کشور، ما حرفمون تو نمونه سازی دوم این بوده، به خاطر که نظام سازی اجتماعی، نظم اجتماعی که نظام برنامه‌ریزی پیشنهاد میکنه ناظر به نیازهای بشر نیست. هر روزم اوضاع بدتر میشه. حالا دیگه شما شنیدید دیگه راجع به مسئله عدالت اینا، یه چند تا کار که ما در دولت نهم و دهم که چه کاری که راجع به عدالت شد، همونجور که حضرت آقا هم فرمودن، اینا نقطه آغاز عدالت هم بود. چند تا کار که به سمت عدالت شروع شد، آقایون برگشتن گفتن سیاست‌های کمیته امدادی، سیاست‌های گداپرورانه، اینجوری شروع کردن بحث کردن، تحقیر کردن سیاست‌های عدالت رو. اخیراً جناب آقای ریاست محترم جمهور محترم ما فرمودن اصلا وظیفه دولت که نیست مسکن بسازه، وظیفه دولت فقط این انفال و پول نفت رو بده در اختیار سرمایه‌دارا. سرمایه‌دارا هم اگر سودشو به خطر افتاد، بردارن نیروی کار رو اخراج بکنن، گرور گرور نیروی کار رو اخراج بکنن. وظیفه دولت اینه. وظیفه دولت این نیست که مسکن محرومین رو تهیه بکنه. محرومین باید تو کپر زندگی بکنن. به تعبیر حضرت آقا، سیاست‌هایی رو که دوستان دارن پیگیری میکنن منجر میشه به تشکیل وال استریت ایرانی. یعنی قله های از ثروت تشکیل بشه، دره های عمیقی هم از فقر ایجاد بشه. این نظام برنامه‌ریزی ما است. خوب بشناسید شخصیت این جریان خطرناک برای انسانیت رو، این جریان بازگرداننده بشر به دوره جاهلیت رو خوب بشناسید. خیلی مسئله خطرناکیه. حاضر نیست عدالت رو به رسمیت بشناسه. میگه عدالت بعد از توسعه. تازه میدونید که این حرف رو میزه وقتی چهار تا شورش اجتماعی اتفاق میفته، مثلا در فلان شهر و فلان شهر ایران دوره سازندگی اتفاق افتاد. من پیشنهاد میکنم شورش های دوره سازندگی رو بازخوانی بکنیم. مگه همین مردمی نبودن که چند سال قبلش انقلاب کرده بودن؟ به دلیلی که نظام برنامه‌ریزی در دوره سازندگی نمیخواست عدالت رو رعایت کنه. حالا تازه بعد از اینکه یه اتفاقات میفته، تفکر انقلاب اسلامی میگه من از عدالت نخواهم گذشت، ولو به قیمت عوض کردن الگوی اداری جامعه از عدالت نمیشه گذشت. وقتی این بحثا رو مطرح میکنم میگن آقا حالا انشالله عدالت بعد از توسعه. ما همیشه یه سوال خوبی کردیم، من خدا رو شکر میکنم که خدای سوال خوب رو به زبان ما جاری کرده. همیشه میگم خیلی خوب سلام، نو عدالت بعد از توسعه قبول میکنیم از شما، فقط میشه بگید این عدالت بعد از توسعه کجا اتفاق افتاده؟ بالاخره رو کاغذ که نمیشه ما به شما اعتماد بکنیم. یه اجازه بدید عدالت بعد از توسعه اتفاق افتاده در کشور اسکاندیناوی اتفاق افتاده یا در آمریکا؟ کدومش؟ در آمریکا که حدود 5 میلیون نفر رو دارید کوپن غذا میدید، توسعه هم اتفاق افتاده. کیک توسعه تو آمریکا خیلیه دیگه، خیلی بزرگیه. مثلا انقدر کیک توسعه تو آمریکا بزرگیه، برادران راکفلر اونجا حکومت دارن، امثال بیل گیتس ها که اینا رو فرعون های عصر ما هستن، قارون های عصر ما هستن، اینا اونجا حضور دارن. 5 میلیون نفرم حدودا کوپن غذا میدن، 100 میلیون نفر زیر خط فقرن. کشورهای اسکاندیناوی میگه درآمدشون رو به نسبت درست کردیم، چرا با حیوانات زندگی میکنند؟ چرا آدمای برای اسکاندیناوی خانواده‌هاشون فروپاشیده؟ مگر خانواده جز آسایش بشر نیست؟ مگر شما به دنبال رفاه بشر نیستید؟ خب این نظام برنامه‌ریزی کشوره، میره رازها رو تأمین نمیکنه، شکست میخوره. علت اینه دیگه. نظامات اجتماعی ما نمیتونه، برنامه ریزی ما نمیتونه نیازهای بشر رو تأمین بکنه. به تعبیر تخصصی ما قدرت نوشتن برنامه بهبود برای موضوعات جهتسازو نداره. این عیب نظام برنامه‌ریزیه دیگه. خب حالا بنده از اینجا وارد مدیریت شهری میشم، فردا شدیه بحث مدیریت شهری شروع میکنم. بنده سوالم است نظم ما در اداری شهر آیا میتواند نیازهای بشر رو تأمین بکنه؟ مدیریت شهری هم یه نظام اجتماعیه، عزمی داره دیگه. مثلا در مدیریت شهری شما حمل و نقل دارید، در مدیریت شهری شما فرهنگ رو دارید. شهرداری تهران اخیراً چشم ما رو منور کرد به یه کار فرهنگی بسیار بزرگ. اون کار فرهنگی بسیار بزرگی بود که نقاشی هایی که از دوره های قبل بود و اینا، همه اینا رو تابلو کردن و در شهر زدن. اسم طرح چه بود؟ من خاطرم نیست. همه نقاشی ها رو، مثلا نقاشی هایی که در ایتالیا بود، در دوره صفویه بود، در دوره قاجار بود، شروع کردن یه کار فرهنگی بزرگ انجام دادن و این رو زدن. خیلی خوب. پس پیداست مدیریت شهری ناظر به مسئله فرهنگ داره کار میکنه، ولی آیا این نوع کار فرهنگی نیازهای فرهنگی جامعه رو تأمین میکنه؟ یا ما باید برای حل مسائل فرهنگی مثلا بریم به سمت ای که مدیریت محلی رو احیا بکنیم؟ اینا سوالات ماه. ببینید من یه نظمی رو میبینم در مدیریت شهری که این نظم نمیتواند موضوعات جهتساز رو بهبود ببخشه. پس بنابراین باید باز تعریف بشه. مدیریت شهری باید بتونه انسان رو حالشو خوبتر بکنه. شهر اسلامی شهریه که انسان درش آرامش و آسایش داره. آیا در مدیریت شهری ما آرامش و آسایش انسان تحقق پیدا میکنه یا نه؟ این دوستانی که در حوزه علمیه دارن رو چین کار میکنن، که میرن و اونا دارن با مسلمانای چین ارتباط برقرار میکنن، برای بنده تعریف میگن مثلا تو شهر پکن LED ها و تلویزیون های بزرگ گذاشتن، آسمون آبی رو نشون میدن. بعد گفتم چرا این کار میکنن؟ گفت اونجا همش دود و دم و هوای هست. الان تهران هم داره توسعه یافته میشه، خدا رو شکر داریم با مشکلات. کار به جایی میرسه باید که حال بشر رو خوب بکنید، مجموع میشید 10 تا 100 تا 1000 تا 1 میلیون LED بذارید، مردم نگاه به LED ها بکنن یه مقدار حالشون خوب بشه. این شهر تهران یه جوری هست. حالا اینو بعضیا بد میخوان تحلیل کنن، بنده میخوام بگم این بد نیست، یه اتفاق دیگه خیلی عجیب دیگری داره میفته. این شهر تهران هر فرصت تحلیلی پیدا میکنه مردمانش ازش فرار میکنن. جمعیت زیادی میرن شمال، جمعیت زیادی میرن شهرهای خودشون. شهر آدم ها رو خسته کرد. میخواید همین رو بپذیرید؟ میخواید غلط تحلیل کنید بگید این جمعیتی که پا میشن مثلا همه میرن شمال، اینا جمعیت های خوشگذرانی هستن؟ خب بالاخره بشر نیازهای تفریحی داره، چرا تو شهر نمیمونن؟ نیاز به فرح داره دیگه انسان، نیاز به آرامش داره. خب این مدیریت شهری نمیتونه اینا رو تأمین میکنه. طرف تازه ازدواج کرده، در تهران داره زندگی میکنه، نمیتونه وقت زیادی برای خانواده خودش بذاره. عمده وقتش که سر کاره، اگر کار تازه آبرومند داشته باشه و یعنی میشه دو سه تا شغل داشته باشه. خب بقیهش هم که تو ترافیک گیر کرده. مثلا شما فکر کنید یه شوهری میخواد بره خونه، حالا خب خانم هم که الان سر کار میره، جفتشون با هم دیگه که میرسن یه فشار سنگین رو تحمل کردن، فشار کاری، فشار ترافیکی که هست. خب اینا چه محبتی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ اینا واقعیت زندگی شهری ما هست. برای هم که همین شهر 38% طلاق هست. وقتی نحوه زندگی در یک شهر نتونست نیازهای بشر رو تأمین بکنه، اون بشر به هم ریخته میشه. من از طلاق عدم مدارا و خشونت و عدم تحمل رو میفهمم. معنای طلاق این است اگر بشه خب چی باعث شده این بشر به هم ریخته بشه؟ مدیریت شهری باید سهم خودشو در ایجاد این معضل بپذیره. ببین اول بپذیریم که بشر رو داریم به هم میریزیم زنده. حالا البته همه مدیریت شهری نیست، من همینجا هم بگم مثلا کل نظام برنامه‌ریزی باید به چالش کشیده بشه و باز تعریف بشه و به فضل خدا ما این کارو خواهیم کرد. یعنی با جمعی از جوانمردان پیمان حلف الفضول بسته شده، مثل پیمان جوانمردان دوره پیامبر بود. میدونی پیمان حلف الفضول رو کی میبندن؟ که پیمان حلف الفضول مال موقعی که پیامبر هنوز اصلا مبعوث هم نشده، هنوز اختیارات هم پیدا نکرده، ولی یه سری ظلم‌های فاحش داره اتفاق میفته، میاد با یه عده از جوانمردان پیمان میبنده، میگه ما جلوی اینا رو بگیریم. مسافر میومد تو شهر پیامبر، امنیت نداشت، پیامبرم هنوز وقت حکومتش نرسیده بود، وقت بعثتش نرسیده بود، گفت حالا من مبعوث نشدم به تمام معنا مثلا نظام سازی اجتماعی همه جانبه بکنم، که حالا بنده میگم شهر پیامبر رو توصیف میکنم چقدر شهر خوبی بوده از حیث این مسائل، حالا عرض خواهم کرد در جلسات آینده. اون وقت به محضر شما عرض میکنم که یه ظلم‌های فاحشی اتفاق میفته، پیامبر جوان مردان شهر خودش رو جمع کرد، گفت آقا حداقل جلوی ظلمه رو بگیریم. حالا ما هم تو دوران جمهوری اسلامی هنوز وقت تسلط تفکر انقلاب نظام برنامه‌ریزی نرسیده، این نسل جدیدی که رویش یافته های تفکر انقلاب اسلامی هستن، اینا یک یا دو دهه آینده نظام برنامه‌ریزی کشور رو در اختیار خودشون میگیرن. بس آقا تجربه کردیم، 70 سال تجربیات بشر رو دیدیم، چشیدیم، معایب دیدیم، همه چیزاشو دیدیم، خود نظام برنامه‌ریزی عوض بشه. حالا تا قبل از اون اتفاق مبارک بیفته که من میبینم اون اتفاق مبارک رو که عنا میبینم انقدر برام یقین هست، شواهدش رو دارم مشاهده میکنم، اون جایی که داره اتفاقاتی میفته دارم مشاهده میکنم. خب بعد تا قبل از اینکه اون اتفاق بیفته ما با جمعی از دوستان پیمان حلف الفضول هستیم، میخوایم جلو چه ظلمی رو بگیریم؟ جلو دروغ های جریان توسعه گرا رو. همین خیلی ظلم بزرگی است. دوره جاهلیت رو داره به دنبال به عنوان دوره‌ای که توسعه و پیشرفت و اینا هست معرفی میکنه. آقا برید این آمارای جنینایی که توی سطح‌های آشغالی ریخته میشه تو کشورهای توسعه یافته بیارید، همینو بحث بود. این پیشرفته بشر به هم نوع خودش هم رحم نکنه، این پیشرفته که ما باش روبرو هستیم، جاهلیته. حالا جاهلیت رو به عنوان پیشرفت دارن معرفی میکنن. و ما با این پیمان حلف الفضولی که روی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بسته شده، اینها از چه طریق این کار رو میکنن؟ از طریق تبیین ناکارایی های الگوی توسعه غربی. خب این اتفاق در حال افتادن. حالا یکی از اون بخش های تبیینی همین بحث مدیریت شهری هست. مثلا ایده هایی مطرح شده، میگن شهر خلاق الان که داره بحث میشه، چشم انداز برای شهر نوشته میشه، میگن چه مثلا مشهد 1400 و فلان، تهران 1400 و فلان. یه سوال ما داریم، تهران 1400 فلان انسان درش راحت تر زندگی میکنه، خانواده درش امنیت بیشتری داره، رفق و محبت درش ارتقای بیشتری پیدا کرده. اگر رفق محبت و شاخصهای هویت اسلامی درش ارتقای بیشتری پیدا کرده، خب هر مسیر مسیر درسته. اگر نه ما از لحاظ این شاخصها دچار مشکل هستیم، ما باید بریم مدیریت شهری رو باز تعریف بکنیم. فعلا هم ما تبیین میکنیم هم معایب تی او دی رو، نظام برنامه‌ریزی شهری فعلی رو، هم انشالله مدل جایگزین خودمون. البته جمعیت های مؤمنی در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی شهری الان حضور دارن، بنده احساس میکنم خیلی زود ما با اونها تفاهم خواهیم کرد راجع به مدل مطلوب. ولی این یادتون باشه. پس بنابراین روح بحث نمونه سازی ها، چه نمونه سازی اول چه نمونه سازی دوم، تغییر نظامات اجتماعی غیر متناسب با نیازهای فطری بشره. این ما باید حلش بکنیم. مثلا انشالله با امید خدا بریم به سمت تعریف مدیریت محله‌ای. در محله امور غیر متمرکز اداره میشه. محله یعنی جایی که انسان‌ها میتوانند نیازهای چهارگانه خودشون رو تأمین بکنند. لذا وقتی نیازهای خودشون رو تونستن تو محله تأمین بکنند، دوتا اتفاق میفته. اتفاق اولی که تعرف در منطقه میره بالا. بعدن بحث میکنم تعرف یا شناخت طرفینی گسترده چه فوائدی داره. وقتی آدمای یه منطقه تعرف درشون ارتقا پیدا کرد چه فوائدی داره؟ مثلا اولین میوهش میشه خودکنترلی و امنیت. خب تعرف از چه طریق بود میاد؟ از طریق تأمین هرم نیازهای خانواده در محله. یه اتفاق تو محله میفته. محله‌ای که تعرف درش بالاه به شدت جرم درش میاد پایین، امنیت درش میاد پایین، عدم امنیت، چون همه همدیگه رو میشناسن. ببین تجربه همه ما هست، وقتی شناخت هست حتی اگر هوای نفس قوی هم تو آدم ها باشه، اون شناخت باعث میشه هوای نفس کنترل بشه و محدود بشه، به خلاف موقعی که آدم ها رو نمیشناسند. بعد آدم ها به خودش رو اجازه میدن خیلی کار انجام بدن. خب این میوه مدیریت محلی هست برای داخل شهر، داخل محله و حوزه اجتماعی. وقتی مدیریت محله‌ای هم بکنیم یه میوه‌ای برای خانواده ایجاد میشه. اون میوه چیه؟ آدما وقت بیشتری برای خانواده‌شو دارن. خیلی مسئله مهمی است. اساس توصیه‌های اسلام، توصیه‌هایی که هست اینه که وقتتون رو تقسیم بکنید. بعد یکی از وقت‌های جدی، شاید با دقت دو تا از وقت‌های جدی وقت‌هایی است که انسان برای خانواده‌اش می‌ذاره. وقتی وقت برای خانواده بیشتر شد، حال آدما خوب‌تر میشه. یعنی این شد بخش اصلی ارتباطات انسانی. انسان به جایی که با رحم خودش ارتباط بیشتری داشته باشه، با افراد غیر ارتباط بیشتری داشته باشه، یک روحیاتی درش شکل میگیره. وقتی با رحم خودش ارتباط بیشتری داشته باشه، روحیاتی دیگری درش شکل میگیره. اینم کل بحث ما از اون نظام جدید. یعنی ما در واقع در مدیریت محلی به محضر شما عرض بکنم یک کار رو انجام میدیم. اون کار این است که به محضر شما عرض بکنم تأمین نیازها رو در محله انجام میدیم. میوه بیرونیش میشه تعرف، میوه درونیش میشه چی؟ گسترش رفاه و محبت در نهاد خانواده. حالا انشالله فردا این بحث رو شرح میدم محضرتون. پس در یه جمله اگر از ما پرسیدن مقدمه دوم، من سعی کردم تفصیلی توضیح بدم. اگر از ما پرسیدن که چرا ما نمونه سازی میکنیم، چون نمونه سازی ها کمک میکنن نظم اجتماعی جدید بیشتر در ذهن ما تصویر بشه. چرا؟ چون ما تو مرحله نظام سازی اجتماعی همه جانبه هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه.